آمریکا با این خاورمیانه چه خواهد کرد و آینده رفاقت ماسک و ترامپ؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و هزینه‌ای که زن‌ها در چین برای مسخره کردن مردا میدن. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. حتما یادتون هست که هفته پیش گفتم هنوز 2 ماه مونده دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه. پوشش رسانه ها طوریه که انگار او از همین حالا سکان قدرت رو به دست گرفته. این هفته هم استثنا نبود. فضای رسانه ها رو ترامپ پر کرده. به خصوص اعضای کابینه که داره انتخاب میکنه. به گفته بسیاری انگار بنیامین نتانیاهو داره کابینه آمریکا رو انتخاب میکنه. انقدر همگی از حامیان بیچون و چرای اسرائیل هست. از جناح راست تند حزب جمهوری خواه گرفته مثل پیت هکست، نامزد وزارت دفاع که یک بار گفته بود شاید معجزه‌ای بشه و معبد دوم یهودیان دوباره ساخته بشه که عملاً یعنی تخریب مسجد الاقصی، تا مذهبی افراطی مثل مایک هاکبی سفیر ترامپ در اسرائیل که گفته اصلاً مردمی به نام فلسطینی رو به رسمیت نمی‌شناسه. خبرها همچنان حدس و گمانه‌زنی درباره سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های خاورمیانه. یک نکته این هفته خیلی برجسته بود. خاورمیانه‌ای که ترامپ تحویل میگیره خیلی فرق داره با اون خاورمیانه‌ای که تحویل داده بود. روزنامه‌های زیادی به این نکته اشاره کردن که خاورمیانه امروز خیلی فرق داره با 4 سال پیش. تا اونجا که هم روزنامه‌های چپ میانه مثل نیویورک تایمز و هم راست میانه مثل دیلی تلگراف ارزیابی‌های مشابهی داشتن. به گفته این روزنامه‌ها هنوز نمی‌دونیم برنامه ترامپ دقیقاً چیه، اما فرض کنیم مشابه سیاست‌هاش در دوره اوله، ضربه مهلک بر اقتصاد ایران تا مجابش کنه پای میز مذاکره بشینه و تلاش برای ایجاد روابط نزدیکتر بین اسرائیل و کشورهای عرب، اونم البته بخشش در راستای منزوی کردن هرچی بیشتر تهرانه. 4 سال پیش راضی کردن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم کلیدی بود. این بار هم همینطور. دفعه پیش موضوع فلسطینیان کاملا به حاشیه رفته بود و حتی در پیمان ابراهیم هم مطرح نشده بود. محمد بن سلمان ولیعهد اما عملا پادشاه عربستان علاقه به حل و فصل مسئله فلسطینیان نشون نمیداد. اما 7 اکتبر خیلی از معادلات رو تغییر داده. اولویت‌ها حالا چیز دیگه‌ای هستن. شکاف ها در بعضی جاها بیشتر شده، تنش در بعضی جاها از بین رفته. هم ترامپ یک تاجر اهل سیاست و هم کشور عرب دولت اهل معامله. ولی این بار قیمت ها بالا رفته و چونه زنی بیشتری لازمه تا طرفین سر قیمت توافق کنند. کشتاری که در غزه و لبنان به راه افتاد خشم زیادی در جهان عرب برانگیخته. حالا بن سلمان علنا میگه اگه اسرائیل بخواد ریاض به رسمیت بشناستش، اول باید به تشکیل کشور فلسطینی تعهد بده. موضعی که راستگراترین و افراطی‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل عمرن بپذیره. ترامپ وقت بیشتری داره تا با شیرین کردن معامله بتونه موضع عربستان رو تعدیل کنه تا اسرائیل رو. اسرائیل کابینه‌ای داره تشکیل شده از کسایی مثل اسموتریچ وزیر دارایی و بن‌گویر وزیر امنیت ملی که علناً از پاکسازی قومی در غزه حمایت کردند و نخست وزیری داره مثل نتانیاهو که برای موندن در قدرت و پاسخگو نبودن درباره پرونده‌های رشوه و فساد نمیاد به خاطر صلح با فلسطینیا دولت ائتلافیش رو در این مقطع خطر بندازه. حتی برای نجات جون گروگان هم در فکر آتش بس نیست. تا اونجا که حالا برای آزادی هر گروگان 5 میلیون دلار جایزه و خروج امن از نوار غزه روی میز گذاشته. اما ایران کجا این معادلات قرار گرفته؟ دیلی تلگراف میگه چون کشورهای عرب خلیج فارس خیلی اعتماد زیادی به ترامپ ندارن، طرح او برای فشار بر ایران ممکنه با یک موانعی روبرو بشه. مقاله از منابعی در منطقه نقل میکنه که این بار ترامپ نمیتونه به سادگی دفعه پیش دل عرب‌ها رو به دست بیاره. به خصوص عربستان سعودی که یادش نرفته وقتی پهپادهای ایران تأسیسات نفتی آرامکو رو هدف گرفتن، تنها صدایی که از کاخ سفید بلند شد، اصلاً صدای بلند نشد. این یکی از دلایلی بود که سعودی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها سرد شدن، دل به چینی‌ها دادن و با میانجیگری اونا رابطه رو با تهران گرم‌تر کردن. این بار شاید ترامپ مجبور بشه به سعودی‌ها وعده نوعی پیمان دفاعی بده که در صورت حمله به تأسیساتشون واشنگتن دیگه کنار نمی‌شینه. شاید به این دلیل که ترامپ داره خیلی زود با ایرانی‌ها تماس برقرار میکنه تا خط قرمزاشو مشخص کنه و با تهدید و تمهید مجابشون کنه که با دولت آینده همکاری کنن. موضع جمهوری اسلامی هم خیلی ضعیف‌تر از دور اول ترامپه. جای چون زنی کمتره، اما تا دلتون بخواد فضا برای نرمش قهرمانانه بازه. ولی به نوشته نشریه بلومبرگ، اینا همه به این معنا نیست که جمهوری اسلامی کاملا ناتوانه. اگه مستعصل بشه، موشک‌های زیادی میتونه روانه اسرائیل کنه و مواضع آمریکا و کشورهای عرب در خلیج فارس رو هدف بگیره و این میتونه همون جنگی باشه که ترامپ میخواد ازش پرهیز کنه. این رو اضافه کنم، وقتی به کارنامه ترامپ در دور اول نگاه میکنیم، میبینیم که او به عنوان یک معامله‌گر طرف مقابل رو به نقطه استیصال نمیرسونه و راهی میذاره تا قدری آبروداری کنه. مهم اینه که طرف مقابل اینو درک کنه و اون رو نقطه ضعف تلقی نکنه. ولادیمیر پوتین الان یک رو به قرنه که در روسیه حکومت میکنه. مخالفان رو قلقم کرده، قوه قضاییه رو مال خودش کرده، جنگ رو انداخته و حتی مردم رو مجبور کرده بهش جنگ نگن، بلکه بگن عملیات نظامی ویژه در اوکراین. اگه بگن جنگ، زندان میرن. چند روز پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پربیننده، همزمان با تبریک پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تصاویری هم از بانوی اول نشون دادن. تصاویری تقریبا برهنه از ملانی ترامپ که برمیگرده به حدود 25 سال پیش وقتی او کار مدلینگ میکرد. کرملین با تسلطی که به رسانه‌ها داره گاهی از این شیطنت‌ها میکنه. ماشین تبلیغاتی پوتین عنوان مقاله توی تلگراف. خبرنگار این رسانه 24 ساعت همه رسانه‌های روسیه رو رصد کرده تا ببینه اون چه به خورد شهروندان میدن چقدر با واقعیات میخونه. روس‌ها بیشتر خبرهاشون رو از تلویزیون میگیرن و همین دلیل برای پوتین مهم بود تا کنترل همه کانال‌های تلویزیون رو به دست بگیره. همین کار رو هم کرد. تلویزیون‌ها در همه بخش‌های خبری از صبح تا شب بلندگوی تبلیغاتی کرملینن. در این 24 ساعت مدام سخنرانی شب گذشته پوتین رو پوشش دادن. او بیش از 4 سال روی صحنه بود و مثل همیشه از سیاست‌های استعماری غرب گفت و نابودی ارزش‌های اخلاقی در این کشورها. در این برنامه تلویزیونی اوکراین و متحدان غربیش به شیطان پرستی متهم شدند و تسلیحات پیشرفته روس به رخ کشیده می‌شد. در بعضی بخش‌ها هم به خبرهای مسرّت بخش از جنگ در اوکراین و پیشروی پیوسته نیروهای روس می‌پرداختند. روزنامه‌ها به اندازه تلویزیون‌ها اینقدر بی‌پرده تبلیغات نمی‌کنن، اما خطوط قرمز رو هم رد نمی‌کنن. کمی هم تحلیل میدن درباره روابط آمریکا و روسیه. در میان شبکه‌های اجتماعی تلگرام خیلی بین روس‌ها محبوبه، به خصوص کانال‌هایی که نظامیان فعلی و سابق اونا رو اداره می‌کنن. اینجا خبرهای جنگ رو بیشتر میشه دنبال کرد، اما اگه انتقادی هم بشه، انتقاد از فرماندهان و نه از پوتین. اینو اینجا اضافه بکنم که فقط در دیکتاتوری‌ها نیست که گاهی رسانه‌ها به وظایف خودشون عمل نمی‌کنن. یادم بعد از حملات 11 سپتامبر در آمریکا تا مدتی فضا همینطوری بود. کسی جرأت نمی‌کرد از سیاست‌های کاخ سفید و جورج بوش انتقاد کنه. اما برای مدت کوتاهی بود. خیلی سریع رسانه‌ها به خودشون اومدن. وقتی روزنامه رو ورق می‌زنین، همیشه بین اون خبرهای اصلی و مقاله‌ها یه خبرهایی میشه دید که جالب اندونستنشون بد نیست، گاهی هم حتی ضروری‌اند. مسخره کردن مردو تو چین هزینه داره. این رو قول تجارت الکترونیک JD.com احساس کرد وقتی مشتریان مرد به حضور یکی از کمدین‌های زن در تبلیغات این شرکت اعتراض کردند. شرکت اینترنتی JD.com از کمدین معروف یانگ لی در یکی از تبلیغاتش استفاده میکرد. اما خانم لی در یکی از اجراهاش توی صحنه یک جمله‌ای گفته بود که اصلاً به مزاق مردای چینی خوش نیامده بود. او به طعنه گفته بود چطوره که مردا توی بیشتر کارا متوسطن اما اینقدر اعتماد به نفس بالایی دارن. خوب شد نگفت چرا بعضی از مردا اینقدر کینه‌این، چون این طعنه رو خانم لی 4 سال پیش روی صحنه به زبان آورده بود. با وجود این شرکت JD.com عذرخواهی کرد و گفت همکاریش رو با خانم لی قطع میکنه. دو هفته پیش درباره جراحی‌های زیبایی در ترکیه گفتم که در بعضی از این کلینیکا استانداردهاشون خیلی پایین‌تر از استانداردها در کشورهای غربیه و ممکنه در بعضی موارد خطرناک باشه. در 5 سال گذشته دست کم 28 بریتانیایی که برای عمل زیبایی اونجا رفته بودن جونشون رو از دست دادند. حالا خبر تازه اینه که وزیر بهداشت بریتانیا از مردم خواسته مشخصا برای عمل بزرگ کردن باسن که به باسن برزیلی معروفه به ترکیه نرن، چون صدها نفر با عوارض جدی برگشتن و حالا سیستم بهداشت انگلیس باید اونا رو مداوا کنه. وزیر بهداشت میگه اگه توی تبلیغاتشون هزینه‌ها اینقدر پایینه که به نظر غیر قابل باور میان، پس باور نکنین و جونتون رو به خطر نندازین. شبکه‌های اجتماعی دوست دارن خودشون رو بستری برای تجمع عقاید گوناگون و جایی برای تبادل نظرات متفاوت معرفی کنن یا حداقل خودشون رو اینطوری می‌فروشن. ولی چه اتفاقی میفته که بعضیا تصمیم میگیرن از یک شبکه اجتماعی به یک شبکه دیگه کوچ کنن؟ مثلا در همین هفته روزنامه بریتانیای گاردین گفت دیگه روی شبکه ایکس پست نمیذاره. روزنامه اسپانیایی لابانگاردیا هم همینطور. باشگاه فوتبال سان پائولی آلمان ایکس رو ماشین نفرت توصیف کرد و کارت قرمز بهش داد. استیون کینگ نویسنده معروف گفت از ایکس به تردز نقل مکان میکنه. بیشتر اونایی که ایکس رو ترک کردن میگن فضای این شبکه اجتماعی خیلی مسموم شده. محتوا گاهی آزاردهنده است. میزان زیادی اطلاعات غلط عمدن برای گمراه کردن یا فریب دادن کاربران منتشر میشه و توریهای توطئه اونجا رواج داره. تازه اینا فارسی بلد نیستن که ببینن در فضای فارسی ایکس چه خبره. علاوه بر تردز، شبکه بلو سکای هم داره خیلی از پناهجویان فراری از ایکس رو بهشون خونه میده. اما فقط این فضای ایکس نیست که بعضی رو مایوس کرده. خود ایلان ماسک صاحب این شرکت هم برای خیلی رو اعصابه. خودش رو طرفدار بازار آزاد میدونه ولی هیچ فرصت رو برای گرفتن امتیاز و یارانه از این دولت و اون دولت از دست نمیده. خودش رو قهرمان آزادی بیان معرفی میکنه و همین 2 سال پیش قبل از اینکه اسم توییتر رو تغییر بده گفت برای اینکه توییتر سزاوار اعتماد عمومی باشه باید از نظر سیاسی بی‌طرف بمونه. ولی در حمایت از دونالد ترامپ از هیچ چی دریغ نکرد. ایکس عملاً به بلندگوی هواداران ترامپ تبدیل شد. بلندترین صدا هم صدای خودش بود. به نوشته تایمز، حساب کاربری ماسک با بیش از 200 میلیون فالوور و هزاران پست و ریپست آنچنان تسلطی بر فضای ایکس داره که قادر مکالمه روزانه این شبکه رو هدایت کنه و در این مدت اون رو به سمت راست طیف سیاسی حرکت داده. حتی خودش به توریهای توطئه دامن میزد. پست میذاش که تقلب گسترده‌ای برای سرقت انتخابات در جریانه یا دموکرات‌ها رو متهم می‌کرد که مهاجران غیرقانونی رو به کشور راه میدن تا رأی بدن. البته شاید هم بگید کسی که 44 میلیارد دلار برای خرید ایکس داده میتونه هر کاری بخواد بکنه. حالا ثروتمندترین فرد جهان، مغز متفکر بعضی از خلاق‌ترین صنایع مثل خودروسازی تسلا و شرکت هوافضایی اسپیس ایکس یک مسئولیت دیگه هم داره. توی وزارتخونه تازه تأسیسی به نام بهینه‌سازی دولت موظفه ببینه چطور میشه دولت فدرال رو کارآمدتر کرد و هزینه‌ها رو کاهش داد. یعنی دست کم در تئوری میتونه تصمیم بگیره چه اداراتی تعطیل بشن و کجا باید تعدیل نیرو کنن. نفوذ خیلی زیادیه برای یه فردی که در وزارتخانه‌های مختلف آمریکا حداقل 20 پرونده بررسی و تحقیق درباره فعالیت‌های تجاریش جریان داره. هنوزم دولت تازه کارش رو شروع نکرده، در نقش دیپلمات هم ظاهر شد و پنهانی با نماینده ایران در سازمان ملل ملاقات کرد. اگرچه تهران میگه ما نبودیم، یکی اینجا پشت ماسک قائم شده. در دور اول ریاست جمهوریش ترامپ نشون داد که خیلی تاب تحمل افراد قوی و استخوندار و صاحب نظر که نظرشون به او فرق میکنه رو نداره و از شرشون خلاص شد. فعلا که به نظر میاد رابطهش با ماسک نزدیکه و ماسک در ویلای مارالارگو اجرا کرده، درباره همه چیزم نظر میده از جمله انتخاب وزرا. اما به گزارش رسانه‌ها اختلافات عمیقی بین ماسک و بعضی از مشاوران ترامپ ریشه دوونده. این هفته هم ترامپ در نشستی که با نمایندگان کنگره داشت با خنده گفت ایلان نمیره خونش، نمیتونم از شرش خلاص بشم. همه خندیدن چون ترامپ شوخی میکرد، یا شاید فکر کردن شوخی میکنه. اگه ازمون بپرسن کدوم کشور بزرگترین صنعت موسیقی رو داره، تقریبا هممون جواب میدیم آمریکا. حالا اگه بپرسن در مقام دوم کدوم کشور بزرگترین صنعت موسیقی رو داره، چه جوابی میدیم؟ اگه گفتید ژاپن، آفرین به شما. در مقام سوم هم بریتانیا. حالا ژاپن تصمیم گرفته جشنواره جایزه موسیقی برگزار کنه در ده‌ها رشته مختلف که به هنرمندان خارجی هم فرصت میده در اون شرکت کنن. این مراسم سال آینده میلادی برگزار میشه و وعده داده شده که بزرگترین از نوع خودش باشه. شاید ترانه‌های ژاپنی رو گوش کرده باشید. عمدتاً خیلی پر سر و صدا و شلوغن. یک دلیلش اینه که بیشتر این ترانه‌ها برای فیلم‌های انیمیشن و بازی‌های ویدیویی ساخته میشن و در نتیجه باید پرهیجان باشن با لایه‌های مختلف و تنظیم‌های پیچیده. در حال حاضر معروف‌ترین ترانه در ژاپن کاری است از گروه دو نفره کریپی ناتس به نام بلینک بنگ بنگ بورن. درباره شخصیتی که معتقد اعتماد به نفس بالایی داره و نظر هیچ کس براش مهم نیست. میگه هیچ تحصیلاتی ندارم ولی سوء پیشینم ندارم. مغزم یک میراث فرهنگیه، زبونم اسلحه. نه خالکوبی رو بدنمه، نه خراشی رو پوستم، اما قدرتی که از مغزم و زبونم بیرون میاد همتون رو متعجب میکنه. نو سنگم بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو بریم بام بام بریم بام بام بریم بام بام بو توراره سورا ایچ بام و ای تی اورن نو ماما ده ایلو داکه ته جو فیکس ای تی داره مو کوچو هاسن مینا ای ای تی اورن نو ماما ده ایلو داکه ته جو فیکس ای تی داره مو کوچو هاسن ما سنا ای. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.